بخشنامه در کشور ساری و جاریه. وقتی که برگردیم به اساس قانونی که ما داشتیم در قبل از انقلاب، یک استنباطی از قوانین فرانسه شده. بله. وقتی که میری در کشور فرانسه میزان قوانینشون به 1400 یا 1300 میرسه. آنچه که دوستان گاگای میفرمایند که فعالیت یا حجم کار زیاد، خود حجم کار زیاد، طرح زیاد، لوایح زیاد، قوانین زیاد، بدون هدف گذاری اساسی در جهت توسعه پایدار و مولد میتونه موزل باشه. برای اینکه شما میمونید دنبال آن چیزی که نباید بمانید.
بله.
آنچه را که ما الان در پیش رو داریم در جامعه ما باید عبارت از معیشت جامعه هست، گرانی هست، تورم هست و عدم توسعه هست که الان داریمش ما. خب وقتی که اینا رو نگاه میکنیم، گاهی ما برمیگردیم به این که هم مجلس و هم دولت،
بله،
گرفتاری اصلیشون به علت انبوه زوایای دیگه ای که هستند این مورد نیست. بخصوص ماهایی که در استانهای محروم هستیم این موضوع رو حسابی حس میکنیم، برای اینکه در بعضی از جهات صفر تا صد ما گرفتاره.
بله.
هم از نظر وقتی که شما در جایی مانند استان سیستان و بلوچستان، من در حوزه انتخابی خودم 80% مناطق روستایی من آب خوردن رو غالبا گاهن در حالت سقایی هم ندارند. توسعه راه روستایی من 20% هست که اینا اساس توسعه هن. شما برای هر توسعه اول آب نیاز دارید. این آب رو مدیریتش رو اگر درست انجام ندید، در نهایت این توصیه‌ای که انجام دادی، هزینه هنگفتی رو کردید، دچار بحران میکنی و خودش ایجاد موزل میکنه، همونطوری که الان ما شاهدش هستیم. توصیه‌ای رو انجام دادیم بر اساس ظواهر بدون فرایندی که در آینده چی خواهد شد. فرض فرمایید زباهن اصفهان، فولاد مبارکه، چی و چی و چی. خب ما میتونستیم اینا رو در جای مناسب خودش جایگزین بکنیم که مستمر باشن، پایدار باشن، سودده باشن، آزاردهنده نباشن و مزاحم نشن، هم از نظر اکولوژی، هم از نظر آنچه که مورد نیاز اولیه جامعه است، آبشار جامعه، کشاورزی جامعه. این نگاه، نگاه حاکمی در گذشته نبوده. الان وظیفه ما هست که نگاه ما نگاه 100 ساله، 200 ساله، 300 ساله باشه.
خب باید آمایش سرزمین صورت بگیره.
آمایش سرزمین صورت گرفته. توجه به آمایش سرزمین اساسه. ما گاهی حرکت هامون، صحبت هامون بر اساس آنچه که نسل آینده رو که ما امانت دارش هستیم نیست.
بله.
بر اساس ظاهر خوش آن پسند و بخصوص من نماینده، گاهی عدول میکنم از آنچه که وظیفه‌ام هست، جلب توجه آنی میخوام بکنم. دولتم هم همین گونه و ما الان خود من عرض میکنم، مجلس و دولت،
بله،
وظیفه شون این بود که به دو چیز باید برسم که خوشبختانه در این جهت حرکت داره میشه. یکی سلامت جامعه بود و بیماری کرونا، خوشبختانه داریم کار میکنیم، واکسیناسیون داره انجام میگیره. دومیش معیشت جامعه. بله. سوال شما کردید،
بفرمایید.
ما از این ور تورم رو داریم. وقتی که تورم رو دارید، ارزش پول ملی به کجا رسیده؟ اگر ارزش پول ملی پایین میاد، اگر میخواهید بحران اجتماعی وجود نیاد، باید از اون ور توان اقتصادی جامعه رو هماهنگ ببری بالا.
بله.
آیا اینه میتوانی؟ اگر نمیتوانی وظیفه دولت چی بوده؟ دولت گذشته فرض کن، رها کردن برنامه و آن چیزی که الان به حدی هست که ما با تمام امیدواری که داریم به وظیفه ما هست، وظیفه مجلس هست، وظیفه دولت هست، وظیفه ارکان حکومت هست که همت بکنند که مشکل رو طوری حل کنند که جامعه امیدوار باشه، آسیب نبینه. ولی کار سختی است، واقعیت ها پیش رو هستند و من نظرم اینه که ما اگر روی دو قضیه کار بکنیم، یا بتونیم توان ملی مملکت رو در عام جامعه، کارگر، کشاورز، بنا، همه مستضعفین در سطحی بریم که با این تورم توان خرید مسکن داشته باشن، خب یه عدد ضرب در تقسیم بشه بکنیم ببینیم چگونه میخواهد بشه، یا اینکه مسکن رو بتونیم پلنیم. میتونیم، چرا نمیتونیم؟ برای اینکه رها شد، بله، دو سال سه سال مطلب رها شد که خودشو حرکت بده. احساس وظیفه نبود که نمیشه که این گونه که
بله.
چه وضعیتی در این مملکت پیش اومده که ما در ظرف دو سال ارزش پول ملیمون یک دهم میشه؟ چه ارزی رو ما داشتیم همه گیر نداشتیم؟ اینجا بی تدبیری بوده و عدم آن چی که پرس کن شما قیمت ساختمان رو چگونه میتونی بیاری پایین؟ اونی که آمده ساختمانش رو ساخته الان هزینه رو برده به بالا، چگونه میتونی بیاریدش پایین؟ چگونه میتونی توان یک کارگر رو بری که این ساختمان رو بخره، یه خونه آلونه که دو خوابه داشته باشه؟ درسته ما برنامه داریم، درسته داریم طرح ملی مسکن رو داریم، ولی راه طولانی است.
بله.
و پرپیچ و خم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنم. این هنجارها و ساختارها قانون خوب و بد رو شکل میده. واقعا من نمیدونم در قانونگذاری این هنجارها و ساختارها تاثیر میگذاره یا نه. بحث کارشناسی میشه. الان کمیسیون های شما همه فعال هستن. آیا این کمیسیون ها به هر حال خروجیشون به ارزیابی از کارکرد خود مجلس میپردازه یا نه؟
بله، خب چون ما در خدمت رادیو گفتگو هستیم و شنوندگان این رادیو هم
و بینندگانمون
و بینندگان عموما افراد فرهیخته هستن، لذا ما یک کمی میتونیم شفافتر و بی‌پرده‌تر با هم صحبت بکنیم.
خواهش میکنم.
در مورد قوانین، خب بالاخره سازوکارهای زیادی در گذاشته شده در ذیل مجلس که قوانین کارشناسی لازم انجام بشه. حالا جدای از این که خیلی از این طرح‌ها رو اصلا مراکز پژوهشی از طریق نماینده به مجلس ارسال میکنن، فرضاً بنده مثلا مشاورینی دارم یا مراکز پژوهشی هستن که با من ارتباط دارن.
بله.
در مورد مثلا فرض کنید یک معضل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که یک مسئله هست، اونها یک طرحی رو به بنده میدن و من این رو بارگذاری میکنم و پیش میبرم. علاوه بر این ما مرکز پژوهش‌های مجلس رو داریم. در کنار این ما دیوان محاسبات رو داریم که میتواند کاملا از نتایج اجرای یک قانون یا پیشبینی‌های لازم میتونه به مجلس کمک بکنه. در کنار اون ما در جلسات کمیسیون ها که برگزار میشه از همه دستگاه های زیربط، از دستگاه های دولتی، از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، بعضن اصناف، حوزه های فرهنگی، اونها میان و نظراتشون رو میدن و ما استفاده میکنیم. اما از اینهایی که بگذریم، یه واقعیتی وجود داره که ما که الان خدمت شما هستیم، بنده اولین بار هست که در مجلس هستم بعد از حدود یک سال و نیم، شاید آقای دکتر هم این نظر بنده رو تایید کنن.
بله.
خود ما رضایت از عملکرد خودمون نداریم. بله. یه علتش چیه؟ یه علتش بوروکراسی و فرایند بسیار متول و پیچیده ایست که ما در حوزه قانونگذاری داریم. یعنی خود ساختار مجلس به نظر من، همونطور که شما هم فرمودید، واقعا نیازمند یک اصلاحه، یک چابک سازی است، مثل خود دستگاه ها.
بله.
مثلا شما در دستگاه دولتی سازمان برنامه بودجه میایین میذارید، کلن همه دستگاه ها رو قفل میکنه، میتونه تمام بودجه های یک وزارتخونه رو حذف کنه، زیاد کنه، کم کنه. همین بوروکراسی رو ما در نظام تقنینی کشور هم داریم. یعنی ما اولین بار که به اصطلاح روزهای اولی که وارد مجلس شدیم، واقعا یکی از دغدغه‌های هم ما هم ریاست محترم مجلس که اون زمان اعلام می‌کردن و خب هنوز هم دنبال می‌کنن، همین بحث به اصطلاح کاهش بوروکراسی، چابکسازی و بهینه‌سازی خود فضای مجلسه.
بله.
مثلا فرض کنید ببین مجلس باید این توان رو داشته باشه که بتونه به نیازهای اساسی مردم در لحظه و در زمان پاسخ بده. مسئله رو حل بکنه.
زمان بره
بله. مثلا ما میبینیم الان یه مسئله پیش اومده، این باید به صورت طرح بیاد در مجلس، بعد یه فرایندی داره بره تو کمیسیون، بعد که میاد در یک صفی از طرح‌های مختلف قرار میگیره، بعدن باز خود پروسه شورای نگهبان، بعضن مجمع تشخیص. یعنی عملا دیگه زمانی که اون قانون خارج میشه دیگه اون اصلا به اصطلاح اون کار کرده خودش رو نداره. اصلا در دنیا، در حالا علوم اقتصادی و حتی اجتماعی میگن که اگر دولت ها میخوان یه قانونی رو اجرا بکنن، زمان تصمیم گرفتن بر اون قانون تا اجرای اون قانون خیلی مهمه، چون جامعه مخصوصا اون کسانی که از این قانون نفعشون دچار مشکل میشه خودشونو با اجرای این قانون هماهنگ میکنن.
بله.
مثلا ما پارسال در یه برهه خیلی فشار روی مردم اومد در حوزه معیشت، ما تصمیم گرفتیم که یک مثلا کارت به اصطلاح کالای اساسی رو در اختیار مردم قرار بدیم که مردم بتونن به اصطلاح این مایحتاجشون کمکی بهشون بکنه.
کمک هزینه بوده در
اون. اونقدر این فرایند طولانی شد، رفت و آمد و دولت لایحه بده، ما طرح بدیم، دولت قبول کنه، منابع از کجا؟ عملا چه اتفاقی افتاد؟ از روزی که ما این تصمیم رو گرفتیم و به زبانها اومد، تو رسانه اومد، قیمت کالای اساسی همه رشد کرد، چون اون فروشنده
و هزینه ای هم تغییر نشد.
چون عرضه کننده زرنگه، با خودش میگه مثلا قراره 20,000 میلیارد تومان بدن به مردم اینا بیان گوشت بخرن، بیان پنیر بخرن. به تب بلا فاصله اون چیکار میکنه؟ چون افزایش تقاضا داریم، اون قیمتاشو افزایش میده. ولی بعد از 6 ماه رفت و آمد، آخر دولت اعلام کرد آقا ما به هر نفری مثلا 100,000 تومان میدیم، که اصلا اون 100,000 تومان دیگه اگر همون 4 ماه پیش 5 ماه پیش اتفاق میافتاد. یا مثلا تو حوزه نظارت ببینید، مثلا در حوزه نظارت ما همین دیروز جلسه خیلی خوبی در مجلس داشتیم،
بحث سیانت رو
نخیر، بحثی در مورد تبصره 18 قانون بودجه.
بله بله.
ما در شرایطی که تولید کشور متوقفه و مشکل داره، مجلس رفته زحمت کشیده، واقعا کار کردن،
کار کارشناسی شده،
این دوشید. کار یه کار ویژه تو بودجه بود. 32,000 میلیارد تومان پول رو منابعش رو دیدیم و در خدمت دولت قرار دادیم، گفتیم شما این 2,000 میلیارد تومان رو به بخش تولید بده.
بله.
جالبه بدونید که الان که ما خدمت شما هستیم در ماه آذر، 103% تحقق داشته. یعنی الان منابع توی حسابه، توی حساب سازمان هدفمندی یارانا 21,000 میلیارد تومان. الان آذر ماه، ما امروز داریم به نیمه آذر نزدیک میشیم، هنوز 1 ریال از این پول، 1 ریال به تولید کننده داده نشده. خب ما اگر یا قبول داریم که تولید الان مشکل داره، قبول داریم که پروژه ها خوابیده، قبول داریم باید رفع موانع کنیم و پشتیبانی کنیم، چون سال پشتیبانی و رفع موانع تولیده، خب اگر قبول داریم که با شعار که حل نمیشه که. این راه حلش اینه که وقتی ما اومدیم قانون نوشتیم، بودجه گذاشتیم، دولت بیاد اولین اولویت روز اول کاریش رو، چه دولت غرب چه دولت فعلی، باید میذاش برای این، نه اینکه الان ما 21,000 میلیارد پول رو بلوکه کردیم. خب حالا مجلس چیکار میتونه بکنه؟ سوال میکنه از مثلا اول تذکر شفاهی میده،
بعد
خب
سوال میکنه،
روزی 10 تا تذکر میدن، وزیر کاری نمیکنه. بعد وزیر رو میخوایم ازش سوال میکنیم، وزیر میاد اونجا صحبت میکنه، بعد نهایت آخه همه هم که نمیشه استیضاح کرد که بله. یعنی کشور دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی الان میل هیچ کس نیست که به این رئیس جمهور محترم قبلی، به رئیس سازمان برنامه قبلی که عملا قفل کردن این بودجه رو و 6 ماه این بودجه رو معطل کردن، مجلس هیچ کاری نمیتونه بکنه که مثلا با این فرد بالاخره
قوه قضاییه ترک فعل رو میتونه پیگیری بکنه.
اون هم متاسفانه باز یک ماده 234 ما داریم تو آیین نامه بله. که میتونیم بیاریم در سن نمایندگان رأی بدن که آقا اینجا یک تخلف شده
که دادن،
که تا الان 10 تا ما از این 234 امضا
اون بحث همون بروکراسی اداری است.
سه تا برای آقای دکتر عنابستین میگن، سه تا برای رئیس جمهور دادیم،
سه تا فقط برای رئیس جمهور دادیم 234.
خب این متاسفانه الان رفته. خب مردم هم ببینید این سوالاتیه که مردم دارن، میگن آقا شما اومدید میگید که اینا 57 میلیارد 60 میلیارد دلار ارز 4200 رو پخش کردن و مردم سر سفره نیدن، این کجا رفته؟ ما رفتیم تحقیق و تفحص کردیم، فهمیدیم کجا رفته، اعلام کردیم که این منابع اینطور شده، اینطور شده، اینجا ترک فعل بوده، اینجا ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی میخوام بگم یه مشکل در بوروکراسی خود مجلس هست که در نهایت این نظارت به جایی نمیرسه. نظارت مؤثر و عملیاتی نیست.
ساختار مجلس خیلی فربه هست، باید
بله بله عرض کردم
چابک بشه،
خیلی فربه، خیلی دیگه اصلا میگم الان ما باید فقط 1 سال 2 سال وقت بگذاریم.
بله
الان شما اول سوال فرمودید که آقا بخش‌های مختلف مجلس کجا چیکار میکنن. من الان فکر میکنم، حالا ما تازه اومدیم
بله،
ولی فکر میکنم نماینده‌ای که تازه اومدن، حتی نماینده که دوره دومشونه، شاید مثلا دیگه من خیلی خوشبینانه بگم 60% فضای اختیارات و عملکردها رو میدونه. این اونقدر مجلس بزرگ شده به قول حضرت عالی و خود مثلا قانون آیین نامه مجلس فکر کنم نزدیک 2300 صفحه است دیگه
بله.
ببینید خود این فرایند رو ما پیچیده کردیم و عملا نماینده ها، خودم رو عرض میکنم، آقای دکتر هم تایید فرمودن، دوستان شاید تایید کنن، واقعا احساس میکنن اینقدر که دغدغه دارن، از صبح تا شب واقعا دارن وقت میگذارن ولی خروجی رو نمیبینن. و ما الان فهمیدیم که چرا اینطوریه. یعنی واقعا اونقدر بوروکراسی وجود داره. مثلا شما قضیه خودرو
بله
بابا، خودرو بالاخره ما میخوایم واردات رو باشه تصمیم بگیریم، الان 5 ماهه که این قانون همینطوری میره کمیسیون صنایع، میاد سن، میره دولت، میاد خودرو گران شد، پراید به 160-170 تومان رسید. یعنی واقعا کشور
تصمیمی هم گرفته نشد.
احسن ببینید همین بی تصمیمی خیلی بده. یه جای دولت متاسفانه سریع تصمیم نمیگیره، یه جایی هم که به مجلس میرسه
تو بروکراسی اداری گیر میکنه.
لذا چون این برنامه ما غیر از بنده و شما و حدود 80 میلیون کس دیگه گوش نمیکنه، من انقدر راحت عرض کردم که ما این بروکراسی که در مجلس داریم و واقعا باید حل کنیم. این به نظر من فرمایش شما دقیقه.
شما میفرمایید که پول هست، تولید قفله، خب دیگه من نمیدونم چی باید جواب بدم.
بله
متاسفیم واقعا. خب من اعلام کردن که حضرت عالیم خیلی خود زودترم برید.
بله من دوست داشتم،
خواهش میکنم، منتها حالا که زودتر میخواید برید لاقل بر اون کمیسیون برنامه وجود بفرمایید آخرین مصوباتش خبر خوشارم بگید و بعد برید.
خبر خوشحالی که باید دولت بده مجلس خود خبر خوش نه. بله ما در کمیسیون، خب میدونید کمیسیون برنامه و بودجه از اسمش معلومه، بیشتر روی برنامه های
پول دست شماست دیگه.
برنامه های نه آقا، اونم اسم ما بد در رفته، پول دست کمیسیون اجتماعیه، دست کمیسیون بهداشت. الان که میدونید، حالا اینم یه مذاب آقای تو عنابستانی کنیم، الان تقریبا وزارت رفاه، تعاون رفاه و کار، الان محاسبه بکنید از وزارت اقتصاد که بانک ها دستشه
بله،
تقریبا پولدارتره. حالا از 60 گرفته و تامین اجتماعی و
خب شرکت های
ما اسممون بد در رفته. ما پول آقایون رو میشماریم تو کمیسیون بودجه ما. بله کمیسیون برنامه بودجه از اسمش هم معلومه، بیشتر بله. هم در حوزه برنامه‌های 5 ساله و بعدن احکام اینها دقت نظر داره، بعضن
افق روشنر هم بگید که چی هست، بعضن
چش، بعضن استفساریایی که میاد در حوزه بودجه هم که خب معمولا کارش بیشتر رو خود سند بودجه است و در بین سال هم خیلی از مباحثی که در بندهای بودجه وجود داره بیشتر به اصطلاح انجام میده. حقیقتش خبر خوش که از کمیسیون بودجه ما بیشتر مباحث و مسائل دولت رو پیگیریم، اما یک طرحی که الان در کمیسیون بودجه داره بررسی میشه و اگر انجام بشه اتفاق خیلی خوبی میفته، بحث تهاتر نفت برای پیشبرد به اصطلاح پروژه های ریلی و راهه.
بله.
خب مستحضر هستید که ما در کشور لحاظ ریل به شدت وضع بدی داریم، ریل هایی هم که داریم معمولا از شمال رفتیم تا جنوب ولی وصلش نکردیم به نقطه انتهایی، یا در شمال همینطور، غرب به شرق هم همینه. ما سهم ریلیمون بسیار پایینه، سهم جادهیمون هم مخصوصا در شرق کشور، استانهای جنوبی مثل سیستان، هرمزگان، همینطور بیاین تا خراسان جنوبی، کرمان، خراسان رضوی، وضعیت خوبی نداریم. خب یکی از راه‌ها اینه که ما از این نفت استفاده کنیم. ما که بالاخره میزان فروش نفتمون مشخصه، اما میزان تولید نفتمون بالاتر از اون چیزی که الان داریم میفروشیم. یه طرحی رو دوستان پیشنهاد دادن، الان دو سه جلسه است داره در کمیسیون برنامه بودجه، دیروزم خیلی خوب پیش رفت که ما بتونیم با تهاتر نفت
بله.
بتونیم حوزه ریلی و پروژه های راه رو انشالله یه اتفاق خوبی رقم بزنیم.
این تهاتر با چند کشور خاصه یا اینکه کلن؟
ببین ما اجازه میدیم به وزارت راه
که خودشون برن سو.
امسال ما در بودجه همچین اجازه ای رو دادیم به بعضی دستگاه و خیلی تجربه خوبی بود. من خدمت مردم عزیز عرض کنم ما امسال 90 هزار میلیارد تومان مجوز دادیم که پیمانکاران بزرگ که پروژه های بزرگ دارن بتونن با نفت تهاتر کنن. الحمدلله کلش تمام شده، یعنی کل 90 هزار رو تهاتر کردن، پروژه شروع شده. اینجا ما به دستگاه مثل وزارت راه، به راهن، به وزارت راه اجازه رو میدیم که تو مثلا میتونی هر سال تا 1 میلیون بشکه مثلا در روز، یا حالا عددشو داریم بله. صحبت میکنیم، شما میتونی نفت بگیری از شرکت نفت و تهاتر بکنی با به اصطلاح پیمانکارانی که برات پروژه انجام میده.
بسیار خیلی متشکرم، عذرخواهی میکنم این خورده به درازا کشید صحبت ها، چون شما تشریف میخواد ببرید من میخوام از شما خداحافظی بکنم و گفتگو رو ادامه بدیم با جناب دکتر انوبستانی و جناب دکتر فاضلی. برای شما آرزوی توفیق دارم. خیلی متشکرم، سلامت باشید، خدا نگهدار شما. آیه دکتر انوبستانی، خب ما بحث رو اینگونه آغاز بکنیم که هر نوع ارزیابی از نظام بیشک شامل ارزیابی از کارکرد مجلس هست، چون ما خروجی رو اونجا میبینیم دیگه. مجلس در ساختار قدرت نظام نقش بیبدیلی داره، سرنوشت مسائل کشور در گرو کیفیت کارکرد مجلس هست. بفرمایید این جایگاه رو نمایندگان محترم در پارلمان چگونه به سمت اون آرمان‌هایی که ترسیم شده دارن هدایت میکنن؟
بله، ما مجلس رو که شروع کردیم در دوره 11 هم یه شعاری دادیم، گفتیم که مجلس اگر اصلاح نشه کشور اصلاح نمیشه.
بله.
و این دوره اراده داره و باید اصلاح رو از خودش شروع بکنه.
بله.
اصلاح مجلس در حوزه‌های مختلف باید شکل بگیره و در واقع نمود پیدا بکنه. یک حوزه فرایندهای قانون‌گذاری است که توی صحبت‌های شما
بله. من
تا جایی که گوش کردم با آقای دکتر
قبول دارید که واقعا فرق بله. شده.
خب. یعنی فرایندهای قانون‌گذاری ما به شدت کند، غیر کارشناسی
بله.
و از هرم قانون‌گذاری از پایین وقتی میره تا نوک هرم، به جای اینکه قوانین ما متقن‌تر، ساختارمندتر، قوی‌تر بشه، هرچی به سمت نوک هرم میره احساساتی‌تر و غیر ساختارمندتر و غیر متقن‌تر میشه.
بله.
اینو باید درستش کنیم. حالا اگر فرصتی برنامه اجازه نده میشه یه فرصتی اینو کاملا توضیح بله. داد که چه اشکالی در فرایند قانون‌گذاری داریم. من چون که دبیر کمیسیون آیین‌نامه مجلس هم هستم و
خب
اونجا هم در واقع بحث بله. اصلاح فرایندهای قانون‌گذاری مجلس رو داریم دنبال میکنیم و الحمدلله یک طرح بسیار خوبی رو برای این اصلاح ساختار قانون‌گذاری در مجلس آماده کردیم که در نوبت صحنه و ما امیدواریم بیاد صحنه. البته یک بار آوردیم، یکی از اشکالات خود قانونگذاری در مجلس اصلاح آیین نامه است، یعنی اصلاح این بخش
باید اصلاح بشه بعد.
چون آیین نامه دو سوم رأی میخواد و معمولا اکثر مجلس هم که موافق هستن دو سوم حاصل نمیشه و بعضی طرحهای اصلاحی رأی نمیاره، مثل همین شفافیت که با سه دونه رأی
بله
نیاورد.
بله چند بارم اومد و برگشت،
یک بار البته رأی آورده الان، کلیاتش الان تو کمیسیونه. حالا من اونم عرض میکنم. ببینید پس اولین بحث اصلاح مجلس، اصلاح فرایندهای قانونگذاری است که این فرایندها هم کنده هم مسیر قانونگذاری مسیر درستی نیست.
بله
اصلاح دومی که باید انجام بشه اصلاح ساختار نظارتی مجلسه. ببینید مجلس ساختار نظارتیش صفر و صدی است، یعنی یا هیچ تأثیری نداره مثل تذکر و سوال و اینها که تأثیرش در حد افکار عمومی
مگه بیا تو استیزا
در حد، یا میبره میندازه کنار، وسط نداریم درست شد بحب. یعنی صفر و صدی است، یا تمام میکنه وزیر میذاره کنار یا بقیه‌اش هیچ تأثیری نداره. اشاره کردن آقای زنگنه، دولت اجرا نمیکنه هیچ کارم نمیشه بکنه. یعنی ما مکرر مواجه هستیم با قوانین متعددی که حتی وزیر دولت ابلاغ میکنه زیر مجموع اراده اجرا نداره، تصمیم میگیره اجرا نمیکنه، و ما هیچ گونه تو ساختار نظارتی برخورد مؤثر، برخوردهایی که داریم امروز ابزارهای متعددی داریم، نه که نداریم. بالاخره همین تذکرات یه جاهایی تأثیر میذاره به لحاظ افکار عمومی، سوال یه جاهایی تأثیر میذاره، چون ممکنه وزیر فکر کنه مرحله بعدی استیضاحه. خب
بله.
یا حتی ماده 234 یا ماده 45 آیین نامه ما که اینا همه ظرفیت‌های ماست برای نظارت، یه کمی تأثیر میذاره اما تأثیر قاطع نمیذاره، و ما نمیتونیم با حفظ این ساختار مجاب بکنیم دولت رو، دولت مردان رو که قانون اجرا کنن. خب مجبور شدیم به خاطری که این ساختار نظارتی ضعیفه رفتیم اون طرف. الان تقریبا قوانینی که نسبت بهش حساسیم وقتی اجرا مصوب میکنیم یک مجازات زندان هم بهش میچسبونیم، مثلا توی قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت که بنده اونجا سخنگوی کمیسیون بودم.
بله.
وقتی تصویب کردیم آخرش گفتیم هر کسی که این قانون رو باید اجرا کنه در هر مرحله‌ای
بله.
اجرا نکرد به مجازات تا درجه 5 قانون مجازات اسلامی محکوم میشه، به خاطر اینکه احساس کردیم که ظرفیت‌های نظارتی مجلس دیگه جواب
کافی نیست دیگه.
نیست کافی نیست. خب پس این بخش هم باید اصلاح کنیم، یعنی مدل و ساختار نظارت مجلس باید اصلاح بشه. بخش بعدی که باید اصلاح بشه و مردم منتظرن و به نظر من درست هم منتظرن بحث شفاف سازی است. منتها شفاف سازی اولویت در شفاف سازی رأی نیست، این چیزی که خیلی فضا سازی شده که آقا شفاف سازی آرا. تو دنیا شفاف سازی تو حوزه های مختلف شکل میگیره، آخرین مرحله رأیه، چون اگر بقیه حوزه ها شفاف سازی شکل نگیره رأی شفاف بشه آسیب داره.
بله.
ما شفافیت رو هم باید در مجلس به عنوان در واقع پیش قدم بشیم به عنوان
تا بتونیم
این رو ببریم تو دولت. یعنی بعد ساختارهای مالی مملکت بعد شفاف شه، ساختارهای مالیاتی، حسابهای تجاری بانکی شفاف شه، ساختارهای تخصیص اعتبارات شفاف شه، تخصیص بودجه ها، ساختارهای مجوزها، مجوزهای پروژه ها دولتی غیر دولتی، دقت کردیم؟
بله.
اینا تو کشور باید شفاف شه، اینا نیست الان شفاف، یعنی اینا هیچ کدوم شفاف نیست. حتی شما ببینید همین در واقع فیش های حقوقی که چند سال مجلس تصویب کرده، دولت رو موظف کرده که شما باید اینا رو بذارید روی شبکه مردم ببینن، همین رو بدنه دولت مقاومت میکنه و حالا این دولت الحمدلله یه اراده ای داره که این کار انجام بده.
آیا انوسانی تو پرانتز من داریم. یه تو پرانتز اجازه بدید من یه حرفی بزنم.
بله.
این که موافق تصویب و قانونی شدن سودزنی هستید شما؟
بله حتما، اینجوری حتما لازمه، اون در ادامه مسیر شفافیت و مبارزه با فساد این لازمه. من همینجا به عنوان اون خبر خوبه به شما بگم.
بله.
بالاخره ببینید طرح مدیریت تعارض منافع یکی از طرح‌های به شدت لازم کشور برای مقابله با فساد بود که ما در کمیسیون اجتماعی دست گرفتیم و آوردیمش مجلس، سن کلیاتش رو تصویب کرد، برگردون شور دوم، الان در کمیته ایست که بنده خودم مسئولش هستم و همین دیروزم یه جلسه بابتش داشتم. ما امیدواریم برای اولین بار قانون مدیریت تعارض منافع رو در کشور تصویب بکنیم و بخش زیادی از منافذ فساد رو توی کشور ببندیم. این کمیسیون اجتماعی داره این کارو میکنه.
تصویب میشه به نظر شما دیگه؟
کلیاتش تصویب شده، کلیات خب. تصویب شده، جزئیاتش دیگه با بالاخره نظرات نمایندگان حتما تصویب میشه، مشکلی نداره. بله تصویب میشه.
خب اون سه موردی که فرمودید برای اصلاحیه رو،
بله خب فقط تیتر کنم که مشخص باشه. مجلس باید خودشو اصلاح کنه، فرآیندهای قانون گذاری رو، ساختار نظارتشو و شفافیت، شفاف سازی رو. بله. مجلس باید این کار بکنه. اگه به من بگن آقای نوبسنی شما ارزیابی کن توی یه سال و نیم مجلس چقدر به این مسیر رفته، من نمره قبولی